أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. بما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت و نبلوکم به شره و الخیره فتنتن و الینا ترجعون. بخشی از این آیات مربوط به توحید ذات اقدس الله و بخشی هم مربوط به مسئله وحی نبوت و همچنین معاد. تکمه بحث‌های قبل این بود که خدای سبحان شب و روز را و همچنین شمس و قمر را آفرید و همه این ستاره ها در فلک جریان داره. کلون فی فلکه یسبحون، جمع آوردن کل بعد از ذکر شمس و قمر به لحاظ ستاره هاییست که از کلمه لیل استفاده می شود، چون در لیل ستاره ها روشنه. لذا اون نجوم لیل و این شمس و قمر در فلک سابه هم جریان داره. ان لک فی النهار سبحا طویلا، یعنی همین حرکت به جریان. در بحث های روز گذشته اشاره شد به این که اقدمین یعنی فیثاغورسی ها فکر می کردن که زمین حرکت می کنه و شمس محور است. همین مبنای فیثاغورسی ها سالیان متمادی رواج داشت و تکمیل شد تا به برخی از نظرهای بعدی رسید که زمین ساکن است و شمس و قمر حرکت می کنند. این نظر سالیان متمادی دوام داشت، بعد به وسیله بطلمیوس تکمیل شد، تدوین شد و به صورت نجوم مدرسی در آمد. سالیان متمادی رو این کار پیش می کردن. جریان نجوم سالیان متمادی راکد بود، یعنی رصدخانه و فحص و بحثی نبود. این چنین نبود، نیست که مثلا 2000 سال بشر تلاش و کوشش می کرد و مدرسه داشت و دانشگاه داشت و آکادمی داشت ولی معذالک به مقصد نمی رسید. سالیان متمادی در بار نجوم کمکاری شده تا عصر کوپرنیک و امثال اینها رسید که اینها دوباره برگشتن به نظر فیثاغورسی ها که قبل از بطلمیوسی ها بودن. شیخ و استاد مرحوم علامه شهرانی که تقریبا نهریر این فن بود، هم در ریاضیات و هم در نجوم، ایشون در کتاب شریف نصر توبا ذیل آیه کلون فی فلک یسبحون بعد از فرق‌گذاری بین فلک و آسمان این سیر تطوری و تاریخی را ذکر می‌کند که اساره فرمایش ایشون در کتاب وحی نبوتی که تنظیم شده آمده در رد شبهاتی که فکر می‌کردن مثلا اسلام مخالف علم است، حرف‌هایی می‌زند که مطابق با علم نیست، از این شبهاتی که از مسیحیت و امثال مسیحیت تلفیق شده در این کتاب وحی و نبوتی که اخیراً چاپ شد هست. مطلب مهم آن است که این بحث‌های حرکت گاهی زمینی بود، گاهی آسمانی. گاهی در زمین بود، زمین حرکت می‌کرد به زعم دی، گاهی می‌رفت آسمان. و در عصر کوپرنیک و امثال ایشون حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت. این تفاوت کم نیست، یعنی یه مطلب زمینی بشه آسمانی و مطلب آسمانی بشه زمینی. اما در بسیاری از مسائل عمیق فلسفی، کلامی، فقهی و اصولی ذره اثر نگذاشت. این جریان قبض و بسط که میگوید اگر یه مطلبی در یه گوشه دنیا پیدا شد کل مطالب عوض میشود، این سخن ناصواب است. البته بحثایی که مربوط به خصوص حرکت زمین است، وقتی ثابت شد که زمین حرکت نمی کند اونها عوض می شود. اگر بحثایی مربوط به سکون شمس است، وقتی روشن شد که شمس ساکن نیست اونها عوض می شود. اینجا جای قبض و بسط است. اما بحثایی که مربوط به فلسفه و کلام است، اصل حرکت است. حرکت شش چیز نیاز دارد: مبدأ و منتها دو تا، زمان و مسافت چهار تا، فاعل و قابل شش تا. این امور ششگانه حرکت از عهد فیثاغورس تا الان و از الان تا فیثاغورس چند هزار سال هست. این چنین نیست که اگر حرکت از آسمان به زمین آمد یا سکون از زمین به آسمان رفت یک قبض و بستی تو مسائل فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی پیدا بشه. اصلا تو مسئله حرکت جوهری ذره اثر نگذاشت. حالا چه زمین حرکت وضعی و انتقالی داشته باشد چه آسمان، حرکت جوهری مربوط به این نه وضع فیثاغورسی هاست، نه وضع بطلمیوسی ها، نه وضع کوپرنیکی ها. نیاز حرکت به محرک مال هر سه دوره است. نیاز حرکت به مسافت و زمان مال هر سه دوره است. چون که مسائل فقهی اینطوره، مسائل اصولی اینطوره. بسیاری از مسائل فقهی و اصولی و فلسفی و کلامی و عرفانی و مانندان همچنان ثابتن، نه ساکن. با اینکه تحولات فراوانی در جهان کوپرنیکی و فیثاغورسی و بطلمیوسی پدید آمد، بنابراین باید واضح بود به اینکه حوزه تأثیر قبض و بسط کجاست. پس سه مطلب شد: یکی اینکه اقدمین قائل به مدار بودند و در ترسیم کمچه این مدار را وقتی که رو کاغذ و امثال کاغذ به صورت نقش میکشیدند کم کم توهم تجسیم شد، لذا اونها که این ریاضیات و نجوم را تو بحث ریاضی اقدمین تو بحث ریاضی مطرح می کردن از زمان بطلمیوس به بعد تو طبیعیات مطرح می کردن. خیال می شد به اینکه فلک جسم است، چون جسم است در مبحث طبیعی باید مطرح بشه، در حالی که اونا هم گفتن مدار هست، جسمی در کار نیست. اگر مدار است و جسمی در کار نیست، خط فرضیست باید تو ریاضیات بحث بشه، نه تو طبیعیات. این رو هم شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی دارد هم دیگر. خب بنابراین مطلب اول این بود که اقدمین می گفتن زمین حرکت می کند، بعد قدما گفتن که شمس حرکت میکند، بعد متأخرین یعنی کوپرنیک به بعد به این نتیجه رسیدن که زمین حرکت میکند. این یک. و اقدمین این گونه از مسائل را تو باب ریاضی طرح میکردن، نه تو باب طبیعی. فلک به صورت پوست پیاز و جرم و جسم نیست تا تو طبیعیات طرح بشه، یه مدار فرضی است که این در اون مدار دارد حرکت میکند، که اگر بخواهند اون مدار را ترسیم کنن یه خط دائره میکشن. دائره است نه کره. اگر دائره است تو ریاضیات است، جرم نیست. اگر هم کره بود باز تو جرم ریاضی بود، ولی این جسم طبیعی نیست که به صورت کره در آمده باشد. بنابراین اقدمین تو ریاضیات مطرح میشدن، قدما تو طبیعیات، اخیراً هم جزء فن ریاضی شد. مسئله بعدی آن است که تمام تحولاتی که از عصر فیثاغورس تا الان پدید آمد قبض و بستی در حوزه خاص خودش دارد. البته هر جا وقتی مبنا عوض شد مسائل مبتنی بر اون مبنا هم عوض می شود، اما اون چی که مربوط به این مبنا و بنا نیست همچنان ثابت است. پس جریان اصل حرکت، مثلا حرکت جوهری و مانند آن، همچنان قوانین کلی ثابتند و نه ساکن. این سه مطلب. جرم نیست. اینا که جرمند، یعنی شمس جرم است، قمر جرم است، ستارها جرمند. فضا جرم است، فضا جسم، هوا جرم است، بعد جرم است، اما پوست پیازی باشه، فلکی باشه که اینا در این فلک مستقر باشن نیست، مداری دارن. بعد مداری دارن، این مدار یه خطی بیش نیست. ما یه جسمی داشته باشیم به نام فلک نظیر پوست پیازی که خرق و التیام ناپذیر باشه نیست، تو فضا معلقن. اگر در فضا معلقن تو آسمانن در حقیقت، نه فلک جرمی و جسمی. بین آسمان و فلک هم خیلی فرق است. اونطور نیست که مثلا ترسیم میکردن نظیر نه فلک، مثل نه دور پوست پیاز که خرق و التیام محال باشد تا یه عدی در باره معراج اشکال کنن، یه عدی در باره معراج بخوان جواب بدن. اینا مطرح نیست اصلا. پوست پیازی نیست، جسم نیست، فضای بیکرانیست. یعنی به حسب دید ما گرچه کل فضا محدود است، چون بعد نامتناهی ما نداریم، ولو انسان الان اینجا بشینه تا کره مریخ صفر بذاره و منظور از این صفر هم رقم نجومی باشه، حساب نجومی باشه، باز محدوده. اون نامتناهی اصولا وجود ندارد. نامتناهی مربوط به حقیقت ذات اقدس اله است و ماننده. خب بنابراین این سه مسئله کاملا روشن شد که اقدمین میگفتن زمین حرکت میکند، قدما میگفتن شمس حرکت میکند، بعد کوپرنیک و بعد متأخرین به نظر فیثاغورسی ها بها دادن، گفتن زمین حرکت میکند. مطلب دوم این بود که اقدمی رو مدار میدونستن، تو ریاضیات بحث میکردن، نه جرم و جسم که تو طبیعیات باشد، فلک یه جرمی پوست پیازی باشد که قابل خرق التیام نباشد و مانند. مسئله سوم و مطلب سوم جریان قبض و بسط است. هر مطلبی که عوض شد آثار همون شی دگرگون می شود، اما وقتی حوزه به شعاعش عوض شد و در واقع ارتباطی نداشت عوض نمی شود. شما اول تا آخر مسائل اصولی رو بررسی کنید، فقهی رو بررسی کنید، می بینید که شاید خیلی کم برخورد کنید به جای اینکه اگر کوپرنیکی شد حب چیه و اگر بطلمیوسی شد حب چیه. حجیت قول سفه است، حجیت اصل است، حجیت امارات است، اینا مسائل اصولی است. مسائل فقهی فرونچیز واجبه، فرونچیز حرامه، فرونچیز صحیحه، فرونچیز باطله، فرونچیز حقه، فرونچیز باطله، بعد اینا اصلا ارتباطی با وضع فیثاغورسی ها و بطلمیوسی ها و کوپرنیکی ها ندارد. نمیشود گفت که چون حالا وضع عوض شد علم پیشرفت کرد اینا هم اثر دارن. خب اونی که متولی این که بحث حرکت است فلسفه است. فلسفه میگه چه زمین حرکت بکند، چه آسمان حرکت، چه چیز میخواد، چه فیثاغورسی فکر کنی، چه بطلمیوسی فکر کنی، چه کوپرنیکی حرکت جوهری حقه. این چنین نیست که حالا اگر یه گوشه رخنه کرد گوشه های دیگر آسیب ببینه. خب این سه مطلب بود مربوط بحث های دیگه که بخشی از اینها رو شیخ نراستاد مرحوم علامه شهرانی، خب چون این متخصصیتون بحث ها بود، در همون کتاب شریف نصر توبا در بحث فلک کدران فی فلک این هست به اینها مطرح شده. مطلب دیگه این که قرآن کریم اصول مبارکه انبیا که در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین بود و حق اصول دین بود، توحید را ذکر بود، وحی و نبوت ذکر بود، حالا به مقصد معادم میرسد. در جریان وحی و نبوت یه سلسله دهنکجی های مشرکین داشتن. دهنکجی های مشرکین بخشی مربوط به سیاسی بود، بخشی مربوط به اجتماعی و اخلاقی و مانند بود. تو بحث های سیاسی فکر میکردن که بشه مبارک حضرت رحلت میکند، فرزند ندارد، ابتر است، بساط نبوت برچیده میشود، این چرا خاموش میشود که این نشانه که هو الابتر رد این هاست. مطلب به نتربس و بهی ریب المنون هم رد این هاست. مطلب دیگه اون دهنکجی های اجتماعی بود که بخواستن حد که حرمت کنن، حد که حیثیت کنن، در حریم او وارد بشن. ما گفتم به این که وقتی او رحلت کرده است ما با همسران او ازدواج میکنیم، یک اهانتی هم از این را خواستن وارد حرم مطهر حضرت بکنیم.
این بخش دیگر قرآن کریم کاملا جلوگیری کرد، فرمود و ازواج و امهاته، همسران پیغمبر مادران شما. این حاکم بر ادله حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع. مادر انسان بر انسان حرام است. یک، ازواج و امهاتکم این توسعه دلیل قبلی است به لسان حاکم بر دلیل قبلی است به لسان توسعه موضوع. نظیر التواف بالبیت صلاتون، التواف بالبیت صلاتون حاکم بر لا صلات الا به طهور هست به توسعه موضوع. یعنی همونطوری که نماز بدون طهارت باطل است، طواف بدون طهارت هم باطل است. چرا؟ برای اینکه طواف صلات است. این التواف بالبیت صلاتون صلات را، لزوم طهارت را به عهده دارد، چون حاکم بر لا صلات الا به طهور هست به توسعه موضوع. از صلات و علا قسمینه، یک قسم الال کعبه است، قسم دیگر حول الکعبه است. اون طواف حول الکعبه منزل صلات. این رو میگن حاکم بر دلیل به توسعه موضوع. اینجا هم که از ذات اقدس الله فرمود و ازواجه و امهاته و اماتکم، یعنی مادر شما. این چه فکری دارید میکنید؟ اگر با مادرتون ازدواج میکردید، خب با همسران پیامبر ازدواج میکنید. جلوی دهن اینها رو بست. گذشته از این که در آیه دیگر فرمود برای شما نیست، ولا انتن ولا تنتن که و ازواجه و بعدی ابدا، این کلمه ابد هم توش هست. پس گذشته از اون نهی صریح، این نهی حافظ حرمت حریم پیغمبر هم هست. ممکن است که همسران پیامبر کافر باشن، این ننگ نیست. فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا، کفر ورزیدند و ایمان نیاوردند، این ننگ نیست. اما معاذ الله حریم پیامبر آلوده دامن باشد، این ننگ است. و اونا اصرار داشتن که این ننگ را به حریم حضرت نسبت بدن. به قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 15 آیه 16 به شدت از این کار دفاع کرده. این چه دهنکجی میکنید؟ این بهتان عظیم است، این افک عظیم است، چرا جلوش نگرفتید؟ چرا دهنتون رو باز گذاشتید؟ اینا اون بیگانم قصد اهانت داره. در این گونه از موارد قرآن کریم گذشته از این که حکم فقهی را ذکر میکند، جلوی دهنکجی اینها را میگیرد. همون حکم که فرمود ولا تنکو از راجهم بعدی ابدا کافی بود، اما فرمود من که و از راجهم هاتو، هر کاری که درباره مادرانتون دارید درباره همسران پیغمبر داشته باشید که دهن اینا بسته شد. صرف حکم فقهی را قرآن کریم بسنده نکرد، جلوی دهنکجی دهنکجان را هم گرفته است. این مالو بعد تمام چی منظور دارید که میگید نتربسو بهی ری بر منو، ما منتظریم. منو یعنی مرد. قد انشبت المنیت و از فارها یعنی مرد. خب اگر منیه منی مرگ است، منون به منی مرگ است، گفتن نتربسو بهی ری بر منو، منتظریم که مثلا حضرت رحلت بکند. ذات اقدس اله فرمود بر فرد رحلت بکند، منظورتون چیه؟ اگر اون منظور دهنکجی دارید که حکم اینه، اگر منظور دارید که این چرا خاموش بشود، شما هم در آینده نزدیک میمیرید. این تو نیست که شما باشید بعد این چرا خاموش کنید، که ما دینش حفظ میکنیم، هم دینش حفظ میکنیم هم شما را پشت سر این میبریم یا دوتر از این میبریم. بنابراین این فکر را از سرتون دور کنید که شما بمانید بعد بتوانید این چرا خاموش کنید. مبادا بگویید به این که ما بعد از مرگ فرصت پیدا میکنیم. فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، جریان مرگ تازگی ندارد. گذشته اینطور بود، حال اینطور است، آینده اونطور است. ممکن نیست کسی در جهان طبیعت ابدی بموند. ابدیت مال آخرته. چرا؟ برای اینکه نشأه طبیعت حرکته. حرکت با ابدیت که جمع نمی شود، میشه عوض. یه موجودی دائما کوشش کند، خب که چی؟ اگر عالمی جای حرکت بود یقینا منقطع الاخر است. اگر حرکت دوام پیدا کند معناش این است که لغوه، چون حرکت به سوی مقصد رسیدن و مقصود را در اون مقصد دیدن است. این کار دائمی باشه لغوه دیگه. تعبیر قرآن کریم این است که این نشأه نشأه آزمونه، نشأه آزمون با ابدیت سازگار نیست. میگادم دائما میخواد امتحان بده. ما که عبث تر نکردیم، اینجا هم که جای آزمونه. خب آزمون با ابدیت یعنی لغو، آدم دائما داره امتحان میده بی نتیجه. چون این نشأه نشأه آزمون است و آزمون محال ابدی باشد، در اینجا که محال است در این مرحله امکان خلود. اگر جناب سعدی میگوید اینجا محال است، یعنی محال است. ممکنه کسی عمر طولانی داشته باشه، ولی همونطوری که دو تا چهار تا و پنج تا مستحیل است، ابدیت تو عالم دنیا مستحیله. یعنی که حرکت با ابدیت جور در نمیاد یک، امتحان با ابدیت جور در نمیاد دو. آدم دائما امتحان بده، خب میشه لغو دیگه. لذا فرمود ما جعلنا لبشر من قبلک خلد، افهمت فهم الخالدون. حالا شما که رحلت کردی، که در سوره طور گفتن تربصوا بهی ریب المنون، حالا شما مردی اینا میمونن. این چنین نیست، گذشته این طور بود، حال این طور است، آیندم به شرح زن. کل نفس زائقت الموت، هر کسی مرد را می کشد. مهمترین فرهنگی که قرآن آورده این است که انسان مرد را می میراند. حرف تازه است، یعنی تو ما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، این حرف قرآن را از هیچ جا نمی شنوید. خیال هر کسی خیال میکند وقتی میمیره پایان خطه، میمیره. قرآن میگه خیر، انسان مرگ را میمیراند. مرگ یعنی چی؟ مرگ یعنی تحول و دگرگونی. انسان مرگ را میپوساند. در این مصاف و نبرد و درگیری یکی له میشه یکی میمونه. فرمود ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. خب تو بستر مرگ در این مساف در این نبرد دست به گردن شدید، با مرگ ملاقات کردید. کی برنده است؟ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده. شما میرید این میمونه. این حرف مال قرآنه، حرف تازه که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینه مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، این حرف مال انبیاست. هیچ کس نگفته که انسان مرد را میمیرونه، فقط انبیا گفته. سم تردونه، نه تردان، نه شما و مرد با هم میرید، شما میرید این میمونه. مرد یعنی تحول، یعنی دگرگونی. شما به عالم سباق میرسید. ان الدار الاخرت الهی الهیوان. درست از خیلی ها در مقام علمی فهلن، اما به مراتب کوچکتر از آنن که این حرفا را آورده باشن. اونا درست از گفتن مرگ اگر مرد است و نزد منای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. در این مساف او پیکرم رو میگیره، من جانم از دست او نجات میدم و ابدی میشم. این حرف خیلی حرف بلندی است، اما از این جا گرفتن، نه از خودشون نه از جای دیگر. خب فرمود شما مرگ را میکشید، نه کل نفس یذوق الموت. مرگ ما را نمیکشد، زائق مذوق را هضم میکند و در خود فرو میبرد. نه مذوق، شما یک لیوان آب یا شربت که نوشیدید، شما این لیوان آب لیوان و شربت لیوان را هضم میکنید، نه او شما را. زائق پیروز است نه مذوق. مرگ را انسان میمیراند، میشه ابدی. اگر ابدیت شد هم به حرکت جواب مثبت داده شد هم به آزمون. فرمود نبلوکم به شر و خیر فتنتن، فتنه یعنی افتتان، یعنی آزمون. این فتنتن مفعول مطلق است برای نبلوکم از لحاظ معنا نه از لحاظ لفظ، مثل این که میگن رأت تو جلستن یا جلستو قعودن. اون قعودن یا جلستن مفعول مطلق این فعل است، منتها از ماده این فعل نیست، معنای این فعل دارد. یه وقتی میفرماد که نبتلیکم ابتلاءن، یه وقتی میفرماد نبلوکم بلاءن، یه وقتی میفرماد نبلوکم فتنتن. این فتنتن منصوب است، مفعول مطلق است برای نبلوکم از لحاظ معنا، گرچه از لحاظ لفظ نیست. خب پس برهان مسئله اینه، چرا همه باید بمیرن؟ برای اینکه نشه امتحانه. امتحان با ابدیت سازگار نیست. امتحان برای آن است که کسانی که امتحان دادن و مقصد برسن. لذا مسئله معاد را هم اینجا مطرح میکند که ثم الی ربکم ترجعون. والحمد لله رب العالمین.